أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال محفل ما و قلوب ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته به طور اختصار اشاره شد که غایت خلقت انسان نیل به مقام عبودیت و تذلل و خشوع و انکسار اخبات و استکانت در مقابل خدای متعال هست و همه مسیر پر ابتلاء انسان در عالم دنیا و قبل از عالم دنیا به گونه‌ای طراحی شده که بستر پرورش انسان و بستر رسیدن انسان به مقام تواضع و تذلل و خشوع و افتقار در مقابل خدای متعال هست. بنابراین هر خصوصیتی که در انسان باید شکل بگیره، چه در روحش، چه در اعتقاداتش، چه در عملش، باید تجلی این عبودیت و بندگی خدای متعال و تذلل در مقابل کبریا و عزت حضرت حق باشه. بر این اساس صفات حمیده انسانی هم اون صفاتی هستند که بر محور تذلل در مقابل خدای متعال شکل میگیرند. مقدمه دیگری که تقدیم شد این بود که بر این اساس معیار خوب بودن یک صفت و یا بد بودن یک صفت مشخص می شود. صفتی صفت حمیده هست که روح او تذلل در مقابل خدای متعال باشه و صفتی صفت رذیل است که بازگشت به استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال بکنه. نکته سومی که اشاره شد این بود که صفات حمیده به نحو تام و کامل به عبد مطلق خدای متعال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون عطا شده و صفات رذیله هم مرتبه شدیدش در جهل و ابلیس و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. نکته چهارم این بود که صفات حمیده همه صفات نورانی و مبدعشون انوار الهی است و غایتشون هم هدایت به سمت خدای متعال هست و هر یک از صفات حمیده راهی است به قرب خدای متعال. و به عکس صفات رذیله مبدأشون استکبار هست، ظلمانی هستند و موجب بعد از خدای متعال و حجاب میشن. و نکته پنجم این بود که صفات حمیده در سایر مخلوقات نازله صفات کریمه و حمیده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، کما اینکه صفات رذیله نازله صفات رذیله اولیاء طاغوت هست. بنابراین بر محور صفات نورانی نبی اکرم، صفات کریمه و اخلاقی انسانهای مؤمن و بنده خدا شکل میگیره و بر محور استکبار ابلیس و اولیاء طاغوت، صفات رذیله و ناپسند انسانهای کافر و غیر مؤمن و مستکبرین شکل میگیره. و نکته دیگری که در نهایت به عنوان جمع‌بندی اشاره کردیم این بود که پس بنابراین طریق اصلی رسیدن به صفات حمیده تولی تام به ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیاء معصوم و تبری تام از ولایت غیر هست. این تبری تام و تولی تام مبدأ پاک شدن از صفات رذیله و آراسته شدن به صفات نورانی و حمیده است. این نکاتی بود که اشاره شد. مطلبی رو که در این فرصت تقدیم میکنم به حول و قوه الهی این هست که راه این که انسان به این مقام برسه و دست بیابه چیست؟ چه روش تربیتی، چه تذکراتی، چه تعلیماتی، چه اعمالی برای انسان لازم هست، چه ریاضتهایی لازم هست تا انسان به اخلاق حمیده متصف بشه و از اخلاق رذیله دور بشه. این رو عنایت دارید که علمای اخلاق عمدتاً دو مطلب رو متذکر میشن برای تخلیه انسان از صفات رذیله و آراسته شدن انسان به صفات حمیده. یکی معمولاً تذکرات علمی است و دیگری مراقبه های عملی. یعنی دائماً دیدید وقتی در کتب اخلاق بزرگان و فرزانگان بحث میکنن از یک صفت رذیله ای، راه آراسته شدن انسان و پاک شدن از این صفت رذیله رو وقتی بیان میکنن معمولاً یک سلسله تذکراته، انسان رو به یک سلسله اموری متوجه میکنن، متنبه میکنن. فرض کنید اگر انسان رو به دوری از بخل دعوت میکنن، تذکر میدن به انسان، میگن انسان اگر بخل ببرزه و سرمایه ها رو نگه بداره باید توجه داشته باشه که نگه داشتن سرمایه ها و اونها رو در راه خدا ندادن موجب میشه این سرمایه ها ضایع بشه. اگر میخواید سرمایه هاتون برای شما باقی بمونه توجه داشته باشید که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اگر دائما انسان این نکته رو به خودش متذکر شد، این کم کم در رفع صفت رذیله بخل به انسان کمک میکنه. و دوم یک سلسله دستورات عملی میدن، میگن انسان علاوه بر این که دائم باید خودش رو متذکر بشه و آثار سوء صفات رذیله و آثار مثبت صفات حمیده، این تذکر دائمی مؤثر هست، تذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، باید وارد میدان عمل و مجاهده عملی هم بشه. یعنی فرض کنید اگر انسان بخیله باید دل رو به دریا بزنه، یک جاهای امکاناتشو ولو با سختی با مشقت در راه خدا خرج کنه و این کار رو مکرر انجام بده، کم کم در اثر تکرار ملکه نفسانی بخشش و جود در انسان شکل میگیره. اگر انسان ترس نابجا داره، فرض کنید از تاریکی میترسه، اول باید واقعا متذکر بشه یادآوری کنه خودش رو که اینها تخیلات، توهمات، واقعیت نداره. اون چیزهایی که از او خائفه بازگشت به تخیلات میکنه. مکرر که این مطلب رو بر خودش تکرار کرد، کم کم حالت علم پیدا میکنه که واقعا اون چیزهایی که انسان نابجا از او میترسه اینها یه امور خیالی هستن، واقعیت ندارن. ولی این کفایت نمیکنه، بعد هم باید وارد میدان عمل بشه و واقعا در یک سلسله مواردی که ترس نابجا داره دل رو به دریا بزنه، وارد میدان اون صحنه وحشتناک، خوف‌آور، هراس‌انگیز بشه تا تدریجا در اثر تکرار این کار اون حالت خوف نابجا، جبن و ترس نابجا از انسان برداشته بشه. معمولا دیدید این دو چیز از اموری است که متذکر میشن بزرگان و گاهی بیش از این به نقش استاد و مربی و معلم، معلم الهی هم تکیه میکنن که اوست که باید نقطه ضعف های انسان رو بشناسه، متناسب با نقطه ضعف ها تذکرها، دستورالعمل ها و اون نسخه هایی رو که باید برای فرد نوشته بشه به او بده. خب حالا مرحوم علامه طباطبایی در اینجا یه بحث لطیفی رو در سوره مبارکه بقره ذیل آیه نورانی که دعوت به صبر میکند بیان فرمودن: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. ایشون بر اساس توضیح این آیه که خدای متعال در این آیه تذکر می‌دهد که ما شما رو مبتلا می‌کنیم به یک سلسله سختی‌ها و بعد دعوت به صبر می‌کند، می‌فرماید روش تربیتی قرآن در دعوت به صبر ببینید چگونه روشی است و چه تفاوتی داره با روش سایر مکاتب، حتی حکمای الهی و حتی انبیا و ادیان گذشته. می‌فرمان این روش یه روش ممتاز و منحصر به فرد است که قرآن در تربیت نفوس تعقیب کرده. ما در کتب آسمانی گذشته این روش رو نداریم، در امم گذشته نبوده، در مکاتب حکمای الهی هم این شیوه و این روش برای پرورش اخلاقی و رسوندن انسان به مرتبه تهذیب نفس و آراسته شدن به صفات حمیده و پاک شدن و تخلیه از صفات رذیله نبوده. این روش منحصر به فرد قرآنه. بعد توضیح میدن، میفرمان که ما برای اینکه انسانها رو به صفات حمیده دعوت کنیم و متخلق بشن به صفات حمیده، یک راه این هست که ما آثار دنیوی صفات حمیده رو موضوع بحث قرار بدیم، به خصوص تکریم ها، مدح و ذم ها، تجلیل و تحقیر های عقلایی رو مورد توجه قرار بدیم و افراد رو به آثار دنیایی و به این مدح و ذم ها و تجلیل و تحقیر ها متذکر بشیم. میدونید عقلا به تعبیر مشهور قوم یک سلسله آراء محموده دارن، یک سلسله کارها رو پسندیده میدونن. کسی که اون کارها رو انجام میده مستحق مدح و ستایش میدونن، او رو تکریم میکنن، تجلیل میکنن و به عکس یک سلسله کارها رو ناپسند میدونن و اگر کسی اون کارها رو مرتکب بشه او رو مذمت میکنن، مورد تحقیر و سرزنش قرار میدهند و احیانا بالاتر یک سلسله مجازات ها، کیفرها و به عکس پاداش ها و ثواب هایی رو در نظر می گیرن. اینها برای چیست؟ یکی از تحلیل هایی که در باب این آراء محموده، این مدح و ذم های عقلایی وجود داره که برای چی مدح میکنن، برای چی مذمت میکنن، چرا یک سلسله کارها رو ناپسند میدونن، چرا یک سلسله کارها رو پسندیده میدونن، چرا فاعل و انجام دهنده یک سلسله کارها رو مستحق مذمت میبینن و یک سلسله رو مستحق مدح اعتبار میکنن، چرا؟ یکی از نظریاتی که وجود داره که اتفاقا نظریه استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی هم هست و عزیزان اهل علم ما با نظریه ایشون در علم اصول آشنا هستن، اینه که میفرماین انسان ها نیاز به زندگی اجتماعی دارن، به هر دلیل باید اجتماعی زندگی کنن، حالا یا به تعبیر بعضی از حکما مدنیه به طبع انسان، انسان طبیعتش یه جوری آفریده شده که ناچار زندگی اجتماعی داشته باشه، نیازهای طبیعی او، فطرت طبیعی او رو به زندگی اجتماعی سوق میده، و یا اینکه نه، برای تأمین از مخاطرات طبیعی و اجتماعی، برای تأمین نیازهای خودش، برای اینکه بهتر بتواند با مخاطرات طبیعی درگیر بشه، بهتر بتونه نیازهای خودش رو مرتفع کنه، نیازمند به این هست که زندگی اجتماعی داشته باشه، و یا سایر ریشه هایی که مبدا پیدایش حیات اجتماعی انسان شده که من رو او الان بحث ندارم، ظاهرا هیچ کدوم از اینها میتونه نباشه. به هر دلیل انسان وقتی اجتماعی زندگی میکنه، برای اینکه نظام جامعه محفوظ بمونه و افراد ملتزم بشن به اینکه اون نظم مناسب جامعه رو، قواعد مناسب زندگی اجتماعی رو، مقررات مناسب با ثبات جامعه رو رعایت بکنند، ناچار عقلا یک تدبیرهای اندیشیدن، آمدن یک سلسله کارها رو که متناسب با حفظ قرارهای اجتماعی و حیات اجتماعی بشر و نظم اجتماعی است، اون کارها رو ممدوح فرض کردن، پسندیده فرض کردن، نیکو فرض کردن و قرارداد کردن که فاعل این کارها رو، کسی که این کارها رو انجام میده، مدح بکنن، ستایش بکنن، و به عکس یک سلسله کارها و افعال و رفتاری که منتهی به برهم خوردن قرار اجتماعی و نظم اجتماعی و ثبات جامعه میشه، این کارها رو اعتبار کردن که کارهای ناپسندی باشن، فاعل اونها و انجام دهنده اونها رو مذمت میکنن، مستحق نکوهش میدونن و احیانا مجازات میکنن. برای چی؟ برای اینکه نظام اجتماعی که بشر وابسته به اوست حفظ بشه. پس بنابراین بر اساس این نگاه، مدح و ذم‌های عقلایی، به تعبیر آقایون آراء محموده، این نظریاتی که در بین عقلا هست که یک سلسله انسانها رو مستحق مدح میدونن، یک سلسله کارها رو پسندیده میدونن، یک سلسله کارها رو ناپسند میدونن، اینها بر مبنای صیانت اجتماعی است. برای اینکه ز جامعه حفظ بشه، اون چیزی که مناسب بوده با حفظ نظم و نسق اجتماعی پسندیده فرض کردن و فاعلش رو مدح کردن، و اون چه مناسب بوده با از هم پاشیده شدن جامعه یا تناسب با حفظ حیات اجتماعی بشر نداشته، اونها رو مذموم دونستن و فاعل او رو مذمت میکنن. خب این یک دسته قراردادهای عقلا هست، احکام عقلایی است. ایشون میفرمان گاهی ما برای اینکه کسی رو دعوت به صفات حمیده کنیم، اون تعلیماتی که به او میدیم، اون تذکری که به او میدیم که یکی از مهمترین زمینه‌های شکلگیری اخلاق حمیده است، بصیرتی که به او میدیم، آگاهی که به او میدیم، این هست که او رو متذکر میشیم، تعلیمش میدیم که این صفات در نزد عقلا پسندیده هستند. اگر این صفات رو کسب کردی، در نزد عقلا محترم میشی. این دست صفات در نزد عقلا ناپسندند. اگر این صفات رو کسب کردی، مذمت میشی، از چشم عقلا میفتی، در نگاه مردم تحقیر میشی. یعنی تحقیر و تجلیل اجتماعی و عقلایی رو پایگاه دعوت به اخلاق حمیده و ترک اخلاق رذیله قرار میدیم. آگاهی که به انسان میدیم برای اینکه او متخلق بشه به صفات حمیده اینجوری است. میگیم اگر مثلا شما اهل شجاعت باشید همه عقلا شما رو مدح میکنن، اگر در اون صحنه ای که باید نترسی وارد میدان بشی وارد میدان شدی عقلا تو رو مدح میکنن، ستایش میکنن، همه نام تو رو به خوبی میبرن، ولو به حسب ظاهرم شکست بخوری ولی خوشنام میمونی. ولی اگر در یه جایی جان خودت رو هم حفظ کردی ولی خطر نکردی اونجایی که باید خطر کنی، در نزد عقلا مذمت میشی، از چشم همه میفتی، تحقیر میشی، در واقع به تعبیر من مثلا به حب جاه تکیه میکنی. پس بنابراین این یه جور دعوت به اخلاق حمیده است. انسان رو به آراء محموده، به مدح و ذمای عقلا، به تجلیل و تحقیرهای عقلایی دعوت کنیم و بگیم اگر میخوای در نگاه عقلا ممدوح باشی باید این صفات رو داشته باشی، اگر میخوای دنیات آباد بشه باید این صفات خوب رو داشته باشی، اگر میخوای دنیای تو محفوظ بمونه باید این صفات رو داشته باشی. پایان دعوت به این صفات چیه؟ حد نهایتش اینه که انسان تحریک میشه در نهایت به این که اگر این صفت رو مراعات نکردی از چشم عقلا میفتی، بدنام میشی، اگر این صفت رو مراعات کردی به عکس خوشنام میشی، یا حتی اکثرش به این برمیگرده که اگر این صفت رو داشتی این صفت موجب میشه که جامعه محفوظ بمونه، تو از جامعه منتفع بشی. یعنی او رو تحریک میکنیم به انتفاع از جامعه، او رو تحریک میکنیم به این که در چشم عقلا، در چشم دیگران ممدوح بشه، پسندیده باشه. این آخرین چیزیست که ما تعلیم میدیم، تذکر میدیم برای اینکه کسی رو به صفات حمیده برسونیم. ایشون میفرماد در حکمت عملی یونان قدیم معمولا برای دعوت به صفات حمیده تکیه به این امر میکنن، معمولا تکیه میکنن به مدح و ذم عقلا. این یک نوع. بنابراین اگر ما برای اینکه تربیت بکنیم انسانها رو به صفات حمیده دعوت بکنیم باید تذکراتی به اونها بدیم، تعلیم به اونها بدیم. یکی از تعلیماتی که میشه در مسیر آراسته شدن انسان به صفات حمیده به او داد اینه که او رو توجه بدیم به مدح و ذمای عقلایی، بگیم این کار بده در نگاه عقلا، صفت بخل بده، صفت کبر بده، تواضع خوبه، پسندیده است، مدح میشی. یا یه کمی دقیق‌تر از مدح و ذم من بیام این طرف‌تر بگیم اگه می‌خوای منافع اجتماعی به تو برسه باید جامعه محفوظ بمونه، اگه میخوای جامعه محفوظ بدونه باید قراردادهای اجتماعی رو مراعات کنی، این صفات موجب قرار جامعه میشه، اون صفات انسجام اجتماعی رو به هم میزنه. مثل آدمی که تو کشتی نشسته، آدم بهش تذکر میده اگه کشتی رو سوراخ کردی فقط دیگران نیستن که غرق میشن، ولو زیر پای خودت هم سوراخ نکنی خودت غرق میشی. بنابراین توجه داشته باش اگه میخوای غرق نشی باید هیچ کجای کشتی رو سوراخ نکنی، باید سعی کنی سلامت کشتی حفظ بشه. با آدم میگه اگه میخوای از جامعه منتفع بشی باید صاحب اخلاق حمیده باشی. معمولا مکاتب مادی بیشتر از این نمیتونن دعوت بکنن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن حکمت عملی یونان، حتی حکمای متعلهشون وقتی میبینید همه دعوتشون به اینه، بیشتر ترغیب به همین حد میکنن، ترغیب به منتفع شدن از جامعه که صفت حمیده موجب میشه جامعه باقی بمونه، شما از جامعه بهره مند بشید. صفت حمیده موجب میشه که در چشم عقلا شما جا بگیرید. صفات رذیله موجب میشه از چشم عقلا بیفتید، تحقیر بشید. یعنی انسان رو به حب جاه تعریف دعوت بکنیم، به منافع مادیش دعوت بکنیم. ایشون میفرماد در قرآن اصلا از این صنف دعوت نداره، که وقتی انسان رو خدای متعال میخواد دعوت کنه به اخلاق کریمه بگه مواظب باش اگر عادل نبودی عقلا مذمتت میکنه، اگر بخیل بودی عقلا مذمتت میکنن، اگر حسود بودی از چشم مردم میفتی. میفهمد چنین دعوتی ما در قرآن نداریم. اگر گاهی هم بیان شده بازگشت به دعوت به آخرت میکنه. این یک دسته. دسته دومی که ایشون متذکر شدن میفرمان گاهی هم ما برای دعوت به صفات حمیده و تحذیر انسان، بازداشتن انسان از صفات رذیله و پاک کردن انسان از صفات رذیله، او رو به آثار اخروی صفات حمیده و رذیله متذکر میشیم، او رو به ثواب و عقاب متذکر میشیم که اگر صفت کریمه داشتید رحمت ابدی خدای متعال شما رو میگیره، دائما در خوشی هستید. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، مزد اگر صبر کردید بی حساب بهتون مزد میدن. اگر ظالم بودید عذاب میشید، لهم عذاب علیم. اگر این صفت کریمه رو داشتید اهل بهشت میشید. اینم یه جوره ما آثار صفات حمیده و رذیله رو نه در دنیا بلکه در ادامه راه انسان به او متذکر بشیم، بگیم اگر میخوای به اون راحتی های جاودان برسی، اگر میخوای از این رنج ها نجات پیدا بکنی، باید این صفات کریمه رو داشته باشی، باید این صفات رذیله رو از خود دور بکنی. این صفات موجب عذاب رنج، این صفات موجب رحمت و عافیت و راحتی و خوشی است. بنابراین اگر یکی از مهمترین راه‌های دعوت به صفات حمیده تذکر به آثار این صفات هست، تعلیم نسبت به آثار این صفات هست، ما بیاییم بشر رو به آثار اخروی فعلش متنبه کنیم، بگیم این عمل جهنم رو به دنبال داره، این عمل بهشت رو به دنبال داره، این عمل راحتی و آسایش ابدی رو به دنبال داره، ثواب‌های بی حد و حساب به دنبال داره، اون عمل عقوبت‌ها و رنج‌ها رو به دنبال میاره. می‌فرماید این نوع دعوت در قرآن فراوانه. ملاحظه هم فرمودید در قرآن از این نوع تشویق‌ها و تحذیرها فراوانه. تشویق به بهشت، تحذیر از جهنم، سراسر قرآن پر است از این دعوت و تحذیر و تشویق. اینم یک جور تعلیم و تذکر هست، یک جور تربیت اخلاقی هست، یک روش تربیت اخلاقی است که ما انسانها رو آگاهی هاشون رو گسترش بدیم، بهشون بصیرت بدیم، بفهمونیم بهشون که این صفاتی که اینجا کسب میکنید الالعبد با شما میمونه و این آثار ابدی داره، یا آثار پسندیده و یا آثار ناپسند. میفرماید این در قرآن هست، در آثار اهل بیت هم که فراوانه. و اما نوع سوم که مختص به تعلیم و تربیت قرآنی است و ایشون مدعی هستند که در هیچ یک از کتب انبیای سابق هم نیست و از مختصات قرآنه و در جواب بعضی از مستشرقین که مدعی شدن اسلام حرف جدیدی نیورده، نه در اخلاق نه در احکام، میفهمن این ناشی از غفلت از این مطلبه، ناشی از غفلت از روش تربیتی اسلامه. روش پرورشی است که اسلام برای پرورش اخلاقی انسان به کار برده. میفهمن اون روش اینه که انسان رو متذکر بشید به یک سلسله معارف توحیدی که این معارف توحیدی موضوع صفات رذیله را از بین میبره، زمینه ای برای صفات رذیله باقی نمیگذاره، و او را دعوت کنید به این که این معارف توحیدی را به کار بگیره، هم بیاموزه هم اونها را در عمل به کار ببنده. اگر در اخلاق شما تعلیم میخواید و مجاهده و تکرار عملی میخواید، او را متذکر به این معارف توحیدی بشید و بعد هم او این معارف رو در عمل تکرار کنه، تمرین کنه تا تدریجا به مقام اخلاق حمیده برسه، موضوع صفات رذیله از روحش کنده بشه، زمینه ای برای صفات رذیله دیگه باقی نمونه. می‌فرمان این دست معارف توحیدی که قرآن متذکر شده و تعلیم کرده و برای پرورش انسان، انسان رو به او متذکر شده، از مختصات مکتب قرآنه. مثلا مثال میزنن، میفرمان شما فرض بکنید میخواد یک انسان متخلقه به صفات حمیده بشه، صفات رذیله درش نباشه. میگن ریشه همه این صفات در اینه که انسان وقتی چیزی رو دنبال میکنه صفت رذیلهی درش پیدا میشه، به خاطر اینه که یا دنبال یه عزت و منفعتی است، یا به خاطر اینه که از چیزی میترسه برای ایجاد امنیت از یک امر نگران کننده، یا برای رسیدن به یک منفعت این کار رو انجام میده. اگر شما به او متذکر شدید ان القوة لله جميعا، ان العزة لله جميعا، لله ما في السماوات و ما في الارض، انتم الفقراء الى الله و هو الغني الحميد، این تذکرات توحیدی که قرآن میده که همه عزت از آن اوست، همه قوت از آن اوست، جایی برای خوف نابجا در انسان نمیگذاره، جایی برای جبن و ترس نابجا در انسان نمیگذاره. اگر انسان متذکر به این معرفت توحیدی شد و تدریجا این معرفت توحیدی در جان او نشست بارداد، جایی برای ترس نابجا و جبن باقی نمیگذاره. اگر او رو متذکر شدید که همه ی هستی ملک خدای متعال هست، کسی مالک چیزی نیست، زمینه ای برای بخل در انسان دیگه باقی نمیمونه. بخل ریشش اینه که انسان خودش رو مالک میبینه. اگر او رو متذکر شدید که ما عند الله باق، جایی برای بخل دیگه نمیمونه. شما وقتی این معارف رو زمیمه کنید به صفات رذیله، صفات رذیله تبدیل به صفات حمیده میشن. لذا بعضی از بزرگان من دیدم متذکر شدن، میگن روش تربیتی اسلام اینه، صفت رذیله انسان رو ترکیب میکنه با یه سلسله معارف، این ترکیب جدید صفت رذیله رو تبدیل میکنه به صفت حمیده، ترس رو تبدیل میکنه به شجاعت، بخل رو تبدیل میکنه به جود، ریا رو تبدیل میکنه به اخلاص. انسان برای چی ریا میکنه؟ برای اینکه میخواد ممدوح بشه، جایگاه پیدا کنه. اگه به اینجا رسید که همه چشمهایی که تو دنبالشون هستی هیچن، پوچن، کل شیئن حال کنه الا وجهه، این دیگه دلیل نداره برای غیر خدا کار بکنه. به جای اینکه بیایید بهش بگید آه اگر تو ریا کردید عقلا مذمتت میکنن، به اون متذکر بشید که کل شیئن حال کن الا وجهه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیئن علیم. اگه این تذکر رو بشتادی جا برای ریا نمیمونه. یادم هست که از اساتید بزرگوار و بنام در اخلاق میفرمودن چاره ریا ریاست. اگه میخواید ریا مبتلا به ریا نشید، ریا کنید. شما برای چی ریا میکنید؟ میخواید در چشم ها بشینید، عملتون رو به رؤیت افراد برسونید، مدحتون بکنن، خب با خدا ریا کنید دیگه، عملتون رو به رؤیت خدا برسونید. دائم متذکر باشید که کاری کنید که خدا ببینه و خدا راضی بشه، خدا بپسنده. اگر انسان متوجه شد که همه این چشمهایی که دنبال میکنی کل شیء حال کن حال کن توهمه، هو العلیم، هو البصیر، هو الخبیر، دیگه جایی برای ریا باقی نمیمونه. شما میفرمان این روش قرآن در پرورش اخلاقه. و اتفاقا این نکته میشه حالا متذکر بشن، اون روش اول بسیار ناتوانتر از اینه که انسان رو به اخلاق حمیده دعوت بکنه. اون روش اولی که ایشون منسوب میکنن به حکماء یونان، اگه ما اینو مبنای پرورش اخلاقی دادیم، قرار دادیم، این رشته توان کشیدن این بار رو نداره. دیدید قصاب ها گوشت رو چنگه ها آویزون میکنن؟ به قولی استادی داشت میگفت این چنگه این بارو نمیتونه بکشه، یه برای این کار درست نکردن که. اگر شما غایت خوب شدن این قرار دادید که آقا اغلا تو رو مدح میکنن و دعوت به حب جاه کردید، دعوت به کامجویی در دنیا کردید، این چقدر توان داره؟ این همین خودش زادگاه همه صفات رذیله است از در انبیا، جزء صفات رذیله توجه به مدح و ذم و غلا و ریاکاری است. این انسان را از قرب، از سجود دور می‌داره و حتی سخن بعدی اینه که دنیای انسان هم بر اون نمیشه استوار بکنه. یعنی این اخلاق، این دعوت حتی به اندازه‌ای نمیتونه اخلاق ایجاد بکنه که دنیا رو آباد بکنه، تا چه رسد انسانها رو تا سعادت ابدی ببره. شما اگر آمدید دعوت کردید به مدح و ذم عقلا، اخلاقی که پایگاهش اینه آقا برای اینکه جامعه محفوظ بمونه عقلا یه اعتبارایی کردن، حواس جمع باشه اگر این کارو انجام بدی عقلا هم ذمتت میکنن. میشه بشر رو برای دعوت به سعادت ابدی به این ارجاع داد؟ ما میخوایم بشر به یه اوصافی متخلق بشه که الی الابد در مقام قرب و سعادت باشه، حالا چجوری دعوتش کنی؟ چه عاملی موجب بشود که من تحمل کنم این صفت رو؟ بگید آقا عقلا مذمتت میکنن ها، میخواید یه آدم رو تا ابد ببرید، بعد دعوتش میکنید به این که آقا این 4 روز دنیا اگه اینجوری عمل نکردی مذمتت میکنن. گاهی من دیدم ریشه عبادت خدا رو تو بعضی از مکاتب بند میکنن به همین، میگن عبادت خدا، چرا خدا رو عبادت کنیم؟ چون خوبه. میگم خوبه یعنی چی؟ میگن عقلا مدحت میکنن. بعد میگه عقلا مدحت میکنن یعنی چی؟ میگه عقلا برای حفظ جامعه قرارداد کردن یه سری امور رو خوب بدونن، یکیش هم شکر منعمه. یعنی اگر میخوای جامعه محفوظ بمونه خدا رو بپرست. این معنیش اینه خدا پرستی فرع بر دنیا پرستی است. دعوت به دنیا که نمیتونه مبدا تخلق و اخلاق کریمه بشه. بنابراین راه اول که 100% باطله. اما دو راه دیگر رو یه مقداری بررسی بکنیم و ببینیم آیا واقعا امتیاز سیره اخلاقی اسلام فقط در همین یه نکته ایست که علامه بزرگوار طباطبایی بیان فرمودن، یا نه نکات فراوان دیگری است. گرچه این نکته ای که ایشون فرمودن بسیار نکته ارزشمند و محترمی است، واقعا تذکر بسیار خوبی است که شما در دعوت به اخلاق کریمه باید به توحید دعوت کنید. دعوت به خدا باید ریشه دعوت به اخلاق کریمه باشه. یه دو نکته رو من متذکر بشم. یک نکته ای که محل خلاف هست اینه که آیا اصلاً صفت کریمه چه صفتی است؟ گویا در این نگاه صفت کریمه به جز در ارتباط با خدا میتونه وجود داشته باشه، منتها گاهی ما برای اینکه این صفت کریم پیدا بشه دعوت به مدح و ذم عقلا میکنیم، تجلیل و تحقیر عقلا رو موضوع قرار میدیم، گاهی ثواب و عقاب رو، گاهی معارف توحیدی رو، در حالی که ما اشاره کردیم اصلا صفتی حمیده است که برگرده به بندگی. اگر خدای متعال ما رو برای بندگی آفریده، هر صفتی که در مسیر بندگی است خوبه، صفتی که در مسیر بندگی نیست بده. اینطور نیست که خدای متعال ما رو آفریده برای زندگی کردن تو این دنیا، یک عبادت کردن، دو بنابراین ما یه صفات خوب لازم داریم برای حفظ جامعه، یه صفاتی هم لازم داریم برای بندگی خدا. اینجوری نیست. خدای متعال ما رو آفریده برای بندگی. اگر ما رو زندگیمون رو اجتماعی قرار داده که قرار داده، زندگی اجتماعیمون هم برای بندگیه. بنابراین صفاتی که موجب حفظ جامعه میشه همه باید صفات توحیدی باشه، یعنی اخلاق اجتماعی هم باید اخلاق توحیدی باشه. اینو متذکر شدیم. اینجور نیست که اخلاق، یه اخلاق داریم که مبدا حفظ جامعه است، یه اخلاقی هم داریم که موجب بندگی خداست. اینجوری نیست. جامعه ما ثباتش، قرارش، همدلیش باید بر اساس اخلاق الهی باشه تا حیات اجتماعی حیاتی باشه که درش خدا بندگی بشه. پس این یه نکته که اولا معیار خوب بودن صفت اینه که به بندگی خدا برگرده. صفتی خوب است که ما رو به خدا برسونه، ما رو به تذلل و مسکنت برسونه. وقتی رابطه ما رو با مخلوقات، با عالم، با خالق برقرار میکنه، کنه این رابطه درش خضوع، استکانت، اخبات، تواضع، انکسار، تذلل در مقابل خدای متعال باشه. یه نکته. بنابراین میبینید اصلا این صفت رو نمیشه با دعوت به دنیا ایجاد کرد. تذلل به خدای متعال که نمیشه در مقابل خدای متعال که نمیشه با دعوت به دنیا ایجاد کرد. بگیم آقا متذلل در مقابل خدا باش. چرا؟ چون عقلا مدحت میکنن. اولا این مدح و ذمای عقلایی همش برای حفظ جامعه است، برای حفظ دنیاست، ربطی به بندگی خدا نداره. اخلاقی هم که اونا بهش دعوت میکنن اخلاقی است که منتهی به حفظ دنیا میشه. اینا اینجا اشاره بکنم. به گمان من حکمت عملی یونان حکمتی است که دنیا رو میخواد اداره کنه، همون چیزی که الان تحت عنوان اخلاق سکولار ازش یاد میشه. مگر غربی ها کاری با ادیان الهی هم ندارن؟ برای حفظ جامعه خودشون دعوت به اخلاق نمی کنن، سعی نمی کنن یه اخلاقی ایجاد بکنن. این اخلاق نه ربطی به بندگی خدا داره، چون زندگی رو کار جدا می کنن از بندگی خدا، و نه وقتی می خوان بشر رو به این اخلاق دعوت کنن به خدا تکیه می کنن، وعده می دن به آثار دنیاییش. این اخلاقی که حکمت یونان میگه اصلا اخلاق الهی نیست، اخلاقی است که موجب حفظ جامعه و حیات دنیا میشه. ما اینو اخلاق اصلا نمیدونیم. اخلاق یعنی اخلاق حمیده، یعنی اونی که انسان رو به بندگی خدا وا میداره. البته این اخلاق عرض کردیم باید تو روابط اجتماعی هم بیاد، چون جامعه ما زندگی اجتماعیمون هم خدا اگر ما رو اجتماعی خلق کرده اینجور نیست که اجتماعی خلق کردن ما ربطی به بندگی نداره. اگر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هر چه به ما داده تناسبات بندگی خودش. اگر ما رو دور هم جمع کرده برای اینه که جمعا خدا رو بپرستیم، پرستش اجتماعی داشته باشیم. بنابراین اخلاق حمیده‌ای که جامعه را حفظ میکنه بعد اخلاق بندگی خدا باشه. این نکته اول. و این اخلاق رو نمیشه اساسش رو اصلا مقایسه کرد با اخلاق یونان. اخلاق یونان تفاوتش با اخلاق انبیای الهی در این نیست که چگونه بشر رو به تهذیب دعوت میکنند، در روش تربیتیشون نیست، در اساس اخلاق با هم متفاوتند. اونا اخلاق رو به تعبیر من خیلی وقتا مادی تعریف میکنن، گرچه گاهی تعالیم انبیا هم در آثار اخلاقی اونا به چشم میخوره. اخلاق حمیده یعنی اخلاقی که بستر بندگی خداست، اخلاقی که برای من تواضع میاره، خشوع میاره، خشوع رو تبدیل میکنه به یه ملکه. همه ملکات روحی انسان باید جنود خشوع و بندگی باشن، انوار هدایت به سوی خدا باشن، اخبات و انکسار و تذلل منو بیشتر بکنن. آیت صفت حمیده حفظ جامعه نیست، آیت صفت حمیده عبودیت. بله ممکنه بگید باید جامعه مؤمنین بر محور ایمان حفظ بشه، بله این حفظ شدن مقدمه قربه. بنابراین اخلاق اجتماعی، اخلاقی که پایگاه جامعه است، جامعه رو حفظ میکنه، روابطش رو اخلاقی میکنه، پسندیده میکنه، این اخلاق وقتی پسندیده است که این روابط رو متصل بکنه به بندگی خدا. این نکته اول. نکته دوم، خدای متعال اگر ما رو برای این آفریده که بندگی بکنیم و به قرب و لقاء خدا برسیم، و برای این که بندگی بکنیم بعد از عالم زر بگذریم بیایم تو عالم دنیا، تو عالم دنیا زندگی اجتماعی داشته باشیم، امت بشیم، امام داشته باشیم، حالا یا امام حق یا امام باطل، تا بعد تو برزخ و قیامت هم که میایم یا منت او کل اناسن به امامهم، دور امامشون جمع میشن میان تو محشر با امامشون محشور میشن، همه اینها برای بندگی بوده، هیچی غیر بندگی مقصد نبوده درش، برای خضوع و تذلل و مسکنت در مقابل خدای متعال بوده، نه برای غیرش. همه این نیازهایی که خدا قرار داده راهیست به سوی قرب، راهیست به سوی بندگی، راهیست به سوی تذلل و خشوع. خب خدای متعال ما رو میخواد از یک مسیری عبور بده تا برسیم به قرب. این رو توضیح دادیم کدام مسیره. اگر من متخلق شدم به یک سلسله اخلاق دنیایی برای حفظ دنیا، این ما رو به خدا نمیرسونه، اینو اهل دنیا هم دارن. گرچه یه سخن دیگریست که اون اخلاق رذیله اگر تو جامعه پیدا شد، بخل، حسد، کبر، ریا، اینا جامعه درش حفظ میشه یا تنازع و تشتت پیدا میشه، اون یه سخن دومه. ولی اگر فرض کنین ما دعوت کردیم به اخلاق حمیده برای حفظ دنیا، برای گردش امور دنیامون، این مقصد انبیا نیست، مقصد اولیا نیست. خدای متعال راه ما رو برای رسیدن به سوی خودش عرض کردیم از بستر خشوع قرار داده. بستر خشوع همینه که همه اوصاف ما فانی بشه در ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. راه ما، راه طولانی ما از اولی که را افتادیم تا لقاء خدا از مسیر ولایت نبی اکرم عبور میکنه. ولایت نبی اکرم صراط ماست، سبیل ماست، انتم الصراط الاقوام، نه اینکه حضرت هادی به صراطن، خودشون صراطن. راه نیست، اینطور نیست یه جاده کشیدن انبیا میگن از این جاده برید، جاده ای نیست، راه خودشون هستن. اون رشته متصل بین عالم بالا و پایین، عین سبب المتصل بین الارض و السما، اون حبل الهی که همه عوالم رو پیوند به خدا میده، رشته پیوند خدای متعال با همه عوالم تو همه عوالم جاری است، اون ید اللهی که همه عالم در قبضه قدرت اوست، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین، ائمه هدات معصومه و بعدم انبیا و اولیا هستن. این صراط طولانی ما از اینجا عبور میکنه. پس ما برای رسیدن به مقصد از یه صراط عبور میکنیم. این صراط هم دائمی است، آخر نداره، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه من دیگه رسیدم به قرب حضرت حق، دیگه بالاتر ندارم.